محرم مراسم داشت و 10 شب شام میداد. شبهای تاسوعا و عاشورا هم از چیزی حدود 1,000 تا 2,000 نفر پذیرایی میکردن. اون سال اما بنا به موقعیت پیش اومده و از اونجایی که آقا داوود هر سال افسون بر هیئت خودش به مسجد محلم کمک مالی میکرد و بخشی از هزینه ها رو تقبل میکرد، با موافقت هیئت امنای مسجد قرار بر این شد که از هزینه ها کم بشه تا هزینه یه خونه کوچیک و اجاره اون برای خانواده آقا داوود در همون حوالی فراهم بشه. یکی 2 روز بعد خونه پیدا شد و با یه حساب و کتاب درست پول پیش از هزینه مراسم محرم کم شد و عاشورا نرسیده خانواده آقا داوود اسباب کشیده بودن به خونه جدید. نه اینکه مراسم برگزار نشد، نه، فقط اون سال با یه اختلاف جزئی برگزار شد. 10 شب مراسم عزاداری طبق روال هر سال و با همون کیفیت قبل برگزار شد، اما به جای مراسم شام از مردم عزادار با چای و خرما پذیرایی شد. حاج آقا طهوری شب اول محرم پشت بلندگو اعلام کرد که بنا به موقعیت اضطراری خرج شام 10 شب محرم رو صرف امر خیری کردن و پیشاپیش از مردم عزادار عذرخواهی کرد که کمتر از سالهای قبل میتونن ازشون پذیرایی کنن. بالاخره مشخص شد که ادا کردن نذر به هر راه و روشی که باشه فقط باید نیت ما مهم باشه و قصدمون کمک کردن به هم نوع خودمون باشه. حالا خواه نذری ما قضا باشه، خواه تامین کردن یه سرپناه برای یه خانواده باشه، خواه تامین احتیاجات دارویی یه مریض باشه و خواه کمک کردن به آدمی باشه که مستحصله و واقعا به کمک هم نوعان خودش احتیاج داره. نظر همتون قبول.
Thank you. زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. ای آفتاب خوبان من می جوشد درون، یک ساعتم بگنجا در سایه عنایت. ای آفتاب خوبان من می جوشد درون، در سایه
ساعت 7:37 دقیقه است. در ادامه همراهیم با بخش بعدی برنامه صبح وقت فرهنگ و خیلی متشکریم از شما شنوندگان محترم. اما در بخش پیشنهاد فرهنگ امروز گفتگو میکنیم با سرکار خانم صالحی، کارشناس در حوزه گردشگری. خانم صالحی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم خاجه‌نشی و تمامی شنوندگان عزیز و محترم و تسلیت میگم این روزهای محرم رو به دوستداران امام حسین و خب به هر حال امیدوارم صبح جمعه قشنگی رو آغاز کرد.
به همچنین ما هم فرستن انگام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. اما خانم صالحی، در ماهای عزاداری به ویژه در ماه محرم خیلی از مناطق کشورمون به ویژه در خیلی از روستاها مراسم عزاداری به سبک و سیاق خاص و بسیار ویژه‌ای برگزار میشه و در طی این روزها خیلی ها که علاقه‌مند هستند تا این مراسم رو از نزدیک ببینن به این روستاها و به این اماکن مراجعه میکنن و خیلی ها در روزهای عزاداری به اماکن متبرکه و زیارتی هم مراجعه میکنن تا در واقع از نزدیک نحوه اجرای این مراسم سنتی عزاداری رو که ریشه در آداب و رسوم مردم اون منطقه داره نگاه بکنن و بیشتر با جزئیاتش آشنا بشن. ما امروز میخوایم از شما خواهش کنیم که قدری درباره مناطق با ما صحبت بکنین، اماکن متبرکه و در واقع نقطه هایی از کشورمون که در اونها مراسم عزاداری با در واقع روش و با رنگ و بوی خاص خودش اجرا میشه و آداب و رسوم ویژه‌ای هست و سبک و سیاق خاصی داره که مختص فرهنگ مردم اون ناحیه است.
بله، شما خانم خاجه‌نشی دقیقا مانند کارشناس خیلی دقیق توضیح دادید. فکر کنم اگه شما توضیح میدادید اصلا نیازی به توضیحات من نبود. بسیار عالی فرمودید، کاملا نظر شما درسته. و ببینید، ما ملت ایران به سبب ارادتی که امام حسین دارن، بسته به هر فرهنگی که هر منطقه‌ای داره و هر گوشه و کنار ایران، به هر حال این ابراز ارادتشون رو به صورتی ابراز میکنند و به صورت مراسمی به اجرا میکنند. حتی ما تو غذاهای سنتی میبینیم به زیبایی این غذاهای سنتی هر منطقه به عنوان نذری داده میشه.
بله،
اون اجرای مراسم هر کجا به صورت خاص خودشه. و حالا جالبه که این حالا تاسوعا و عاشورای امسال خب خیلی نزدیک شده با آخر شهریور ماه که خب معمولا سفرهای زیادی صورت میگیره.
بله،
و خب خیلی خوبه مردم هر جایی که میرن استفاده کنن از این مراسم که به هر حال اجرا میشه و شاید با شهر ما خیلی متفاوت باشه. خب به طور مثال در یزد مراسمی که اجرا میشه خیلی زیبا هست. من خودم از دوران نوجوانیم به خاطر میارم، شاید این قضیه 30 سال پیش بود و شهر عراق رو رفتم.
بله.
من الان نمیدونم، شاید جالب باشه شنوندگان ما بگم، عزیزان که در شهر عراق زندگی میکنن، یادم میاد اون موقع ما با میزبانمون رفتیم بازار عراق، حجره پدر بزرگش نشستیم و شاید 3 ساعت طول کشید که یک دسته سیم زنی که خب تمام اون مراسم تعزیه و در یک دسته اجرا می شد و 3 ساعت طول کشید تا جلوی ما عبور کرد و فوق‌العاده، من هنوز بعد از 30 سال اون صحنه ها به خاطرم هست. پس ببینید این چه تجربه جالبی میتونه برای همه باشه که یک مراسمی رو ببینن که شاید جای دیگه نمیتونند ببینن.
بله.
و این یکی از ویژگی های تجربه در سفر هست که ما به خوبی میتونیم تیه این روزها داشته باشیم و خب به هر حال در زمان دیگه و خب نداریم. و این مراسم خیلی جالب هست. حالا من یک نمونه رو خدمت شما بگم که البته ربط به محرم و سفر نداره، ولی چون نزدیک هست، مراسمی که در مشهد اردهال برگزار میشه در نزدیکی کاشان، این مراسم دوم جمعه مهر ماهه، البته مناسبتی با امام حسین نداره، ولی از نظر جالب بودنش بگم این در فهرست میراث ناملموس ما در یونسکو به ثبت شده، قالی‌شویی مشهد اردهال. و هر سال تعداد زیادی از مسافران میرن که فقط این مراسم رو ببینن. بنابراین این مراسم هم میتونه یه جزئی از فرهنگ ما و خیلی خوبه که ما باهاش حالا مراسم به ویژه جاهای مختلف رو به عنوان تجربه ببینیم و داشته باشیم برای خاطراتمون.
بله بله، بسیار عالی. به ویژه شما در بین صحبتاتون به شهر یزد اشاره کردید که در واقع حیات عزاداری و مراسم عزاداری در شهر یزد هم به صورت سنتی و ویژه برگزار میشه. شهر کاشان و شهرهای مختلف کشورمون که در واقع همه مردمی که واقعا از صمیم قلب عاشق اهل بیت علیهم السلام و آقای امام حسین علیه السلام هستن، با جان و دل در این مراسم شرکت میکنن. حالا در واقع فرقی نمیکنه نحوه مراسم عزاداری چگونه باشه، مهم ابراز ارادت ما به ائمه اطهار علیهم السلام به ویژه آقای امام حسین علیه السلام، که امیدواریم در این روزها و شبها عزاداری همه ما که از صمیم قلب برگزار میشه مورد قبول درگاه خداوند و آقای امام حسین علیه السلام قرار بگیره. خیلی متشکرم از شما سکه خانم صالحی، با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم. خدا نگهدار. هفتو 45 دقیقه است. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراهید. بریم به سراغ بخش بعدی، یکی مثل شما.
سلام، در یکی مثل شما امروز نگاهی میندازیم به زندگی دوبلور شناخته شده ایران جلال مقامی.
ما من جلال مقامی هستم، متولد دوم مرداد 1320، عرض کنم در منطقه شیش تهران طرفای امیریه و منیریه اونجا به دنیا آمدن. ما سه برادر و سه خواهر بودیم. ظرف 3-4 سال دو تا برادر بزرگتر از خودم رو از دست دادیم و یه خواهر بزرگمون رو، خواهر بزرگم کوچیکی. برادرم خدا بیامرز منو میبرد سینما، به خصوص فیلم های تارزان و اون چیزا رو. برادرم به این نوع فیلم ها علاقه من اون موقع.
دبستان رو در مدرسه ادیب نیشابوری گذروند و دوران دبیرستان هم در مدرسه حافظ درس خوند. در موقع اجرای تئاتر مدرسه بود که ناظم مدرسه حیدر صارمی از بازیگران تئاتر و سینما اون رو به رضا کریمی از مدیران دوبلاژ معرفی میکنه و اینطوری میشه که وارد دنیای دوبله میشه.
این کار ایرانی هنرمندیه تو 3000 سال پیش. چه احساسی به شما دست میده؟
نه عکس نگیرید، هنوز چنین اجازه ای نداریم. در ضمن خواهش میکنم از محمدم عکس نگیرید.
سال 43 با رفعت هاشمپور که خودش از دوبلورهای بزرگ ایرانه ازدواج میکنه. برای اینکه خانم هاشمپور رو بهتر بشناسید فقط کافیه صدای نقش اصلی فیلم برباد رفته رو یا حتی خاله هتی سریال قصه های جزیره رو به خاطر بیارید.
علی اکتم نمیدونی چی شده؟ قرار من یه نمایش برای انجمن خیریه ترتیب بدم، بازیگرای اصلی و خانم آقای بلینن.
میدونی خانم آقای بلین تو کارهای هنری هستن و هنرمندا همیشه از روی احساس حرف میزنن، درست مثل من.
جلال مقامی در سن 24 سالگی با فیلم من مادرم وارد دنیای بازیگری میشه، اما بعد از 7-8 فیلم ترجیح میده علاقش رو در همون دوبله پیگیری کنه. شهرت تلویزیونی جلال مقامی موقعی اتفاق میفته که 42 سالش بود و در بوهبوهه جنگ یعنی سال 62 اجرای برنامه دیدنی ها رو به عهده میگیره.
هفتمین برنامه دیدنی ها رو با سپاس از مهر و صفای شما عزیزان آغاز میکنیم. امیدواریم همه شما سلامت و بانشات و موفق باشید.
برنامه‌ای که 12 سال پخشش ادامه پیدا کرد.
واقعا دریچه‌ای بود، پنجره‌ای بود رو به یه فاز دیگری. هیچ من خودم واقعا فکر نمی‌کردم. اولین برنامه که پخش شد از فرداش، باور کنید از فرداش، تو خیابون من نمیتونستم را برم. یعنی این قد توجه شد به این برنامه. داشتم میرفتم دم یه دکون نوبایی، ایستادم نون بگیرم، یه پسر بچه 8-9 سالم با باباش ایستاد، گفت بابا آقای دیدنی ها. گفتم پسر جون دیدنی ها نه، من مقامی هستم. ما از اون موقع به نام دیدنی ها معروف شدیم. مثلا
کارنامه فعالیت جلال مقامی اونقدر پره که در طول 50 سال دوبله به چهره محبوب و بیادموندنی تبدیل شد، از عمر شریف تا جعفر ابن ابوطالب.
سالیان دراز ما به اقتضای دوره جاهلیت بت می‌پرستیدیم، ساخته‌های دست خودمان را می‌پرستیدیم، در خرافات و اوهام زندگی می‌کردیم. قوانین ما زور بود که ثروتمندان برای حراست خود ساخته بودند. اغنیا توجهی به فقرا نداشتند. عاطفه طبیعی بشر که به خاطرش دست برادر افتادهش را میگیره به زعم این صفاکان تویی از آقه به هم ریختن نظم اجتماع محسوب میشه.
پرونده جلال مقامی رو در یکی مثل شما با آرزوی سلامتی و بازگشت صداش به اتمام میرسونیم.
3 سال قبل که دوچاری مشکلی شدم، صدای من مشکل پیدا کرد که هنوزم مشخصه. تنها سرمایه ما صدامون بود که اینم مسئله چی بود خداوند، اینم مشکل پیدا کرد. ولی الان دلم میخواد که 3-4 ماه صدای ما برگرده به همون صدای قبلی. یه چند تا دیگه حرف بین حرف زنن بگم دوبله یادم نرفته صدام مشکل پیدا کرد.
با بله، آرزوی سلامتی میکنیم برای استاد جلال مقامی از صداهای ماندگار و اساتید بیبدیل هنر گویندگی فیلم و دوبله در کشور عزیزمون ایران. 7:50 است. در ادامه در لحظه‌های پایانی صبح وقت فرهنگ با شما همراهیم.
سلام، صبح بخیر. من فکر میکنم نظری دادن هرچی باشه کار پسندیده است و نمیشه تعیین بکنیم که کدوم نوع نظری دادن بهتره. به نظرم میاد هر کس با توجه به شرایط مالی که داره تصمیم میگیره که یه نظری رو ادا بکنه. در مورد بحث پخت غذا هم من معتقدم خیلی خوب غذایی که پخته میشه و این همه زحمت و پول براش مصرف میشه، چقدر خوبه که اولویتش دادن با فقرا و نیازمندان باشه، چون اونها هستن که شاید در طول سال خیلی غذای با کیفیت پیدا نکنن و نتونن تناول بکنن و خوبه که این نظری ها بیشتر به اونها برسه که هم فرصتی میشه برای نزدیک شدن به ابو عبدالله و عزاداری برای اون حضرت و هم قدری از اون نیاز مادیشون برطرف میشه. تشکر میکنم. ملیه چراغی هستم از قم. صبحتون
سلام، تو بخیر، خسته نباشید. تشکر میکنم برنامه خوبتون، برنامه رادیو فرهنگ. به نظر من نظری دادن ثواب داره، سوالی که شما فرمودید، اما به نظر من اهدای خون ثوابش خیلی بیشتر از قضا دادنه. انشاءالله که هر که نظری داره قبول باشه. عرضشون به امام حسین عبدالعلی تحمل خدا هستم از زاد شهر پسا. دستتون در نکنه. تشکر از برنامه خوبتون، خسته نباشید. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه یزدان دلم در رادیو فرهنگ. باید بگم که نظری ها هر کدومش جای خودش، ولی خداییش اهداء خون که اهداء زندگی هم هست یه چیز دیگه است. بیام در این ماه زیبا و به خصوص این ایام پرفضیلت، شب و روزهای عاشورا و تاسوعا از خونمون هدیه بکنیم، نظر بکنیم تا بتونیم به دیگران زندگی بدیم.
سلام، دوستی می گفت ما اکثر نزولات هیئت رو به مؤسسه نگهداری سالمندان میدیم و خود با اندک غذایی برای اعضای هیئت بسنده میکنیم. محمد عطاری.
سلام علیکم، صبح بخیر. با عرض تکریت، نظری دادن در تمام امور ممکن است، به اختیاری می باشد، مثل غذا دادن، مثل چای دادن، مثل روزه گرفتن و یا ساختن بنا و غیر ذالک. اما بهتر این است که ما نظری رو انجام بدیم یا نظری رو در نظر بگیریم که نیاز جامعه رو برطرف کنه. با تشکر، خدا نگهدار. سرکز نظری از کمال لنگرودی.
خیلی متشکرم از توجه شما به برنامه صبح وقت فرهنگ. آرزو میکنم در این ایام عزاداری نذرهای شما مورد قبول درگاه خداوند و آقای امام حسین علیه السلام قرار بگیره. نذر به هر صورت که باشه باید با خلوص نیت باشه و انشاءالله که خداوند حاجات قلبی همه ما رو روا بکنه. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم در این صبحگاه تابستانی با ما همراه بودید. تا درود دیگر، بدرود.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه‌هایی که از شبکه رادیوی فرهنگ پخش میشه و دعوت میکنم تا لحظات دیگر بخش گفتگو و گزارش گفتارش رو بشنوید. همراه شما خواهیم بود.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
خانم سلام.
سلام،
حال شما چطوری؟
قربان شما.
بانوی محترم، من گزارشگر رادیو فرهنگ هستم. درباره محیط زیست داریم صحبت میکنیم. یه تعریفی شما از محیط زیست ابتدا برای من ارائه میدین؟
خواهش میکنم. اون چیزی که مد نظر من کلی معنیات طبیعی که به وسیله انسان به وجود نیومده باشن محیط زیست محسوب میشه.
الان در مناطق مختلف ایران زمین میخوام ببینم به عنوان یک ایرانی کجاها رو شخصا دیدین و براتون خیلی جالب بوده، جذاب بوده، از دیدنش لذت بردین؟
خواهش میکنم. من چون خودم علاقه‌مند کوه هستم، یک مدت زمان تقریبا یک بازی زمانی 5 ساله با گروه کوهنوردی میرفتم و من مناطق کوهستانی رو به نظرم بهترین جاهایی هست که میشه. البته کویر رو هم دوست دارم ولی کوهستان رو ترجیح میدم.
خب کدوم مناطق کوهستانی رو دیدین؟
میشه گفت که کوههای معروف ایران رو مثل تفدان، دماوند، سبلان، دنا، کرکس، شیرکوه، تقریبا چیزایی که خب معمول هست در ایران من رفتم. خب
از این مناطق زیبای محیط زیست کوهستانی ایران که بازدید کردید، دیدن کردین، شاهد بودین که به عنوان یک ایرانی که تخریبی، آسیب به این محیط زیست وارد بشه؟
بله، به وفور دیده شده.
چی کار میکردن؟ تخریب در واقع برای محیط زیست طبیعی چه جوری صورت میپذیره؟
یکی استفاده بیش از حد از مواد، مثل مواد یک بار مصرفی که تجزیه نمیشن، موادی که دیر تجزیه میشن، از بین بردن بوته‌ها بوده که به عنوان سوخت ازش استفاده شده، درختان بلوط همینطور در مناطق مختلف به وفور دیده شده که مردم محلی اونجا به عنوان یکی از منابع سوخت ازش استفاده کردن. من حالا اون چیزی که مد نظرم بود این بیشتر این
مواد. تحصیلاتتون چی بانی محترم؟
من کارشناسی ارشد هواشناسی هستم.
خب هوا هم آیا جزء محیط زیست به حساب میاد؟
بله.
آیا آسیب به این هوای طبیعت، طبیعت زیبای ایران زمین وارد میشه؟
خب یکیش استفاده از کارخانجات هست که در همه شهرها به وجود میاد که این باعث آلوده شدن هوا میشه و همونطور که میدونیم این طبقه بندی هوا یک جوری هست که بعضی وقتا این آلودگی در یک مرزی باقی میمونه و از بین رفتنش مقدار مشکل هست.
خب اگر محیط زیست طبیعی ایران بهش توجه نشه، همینجور خدای نکرده تخریبش ادامه پیدا بکنه، چه اتفاق میفته؟
خب محیط زیست یکی از منابع اصلی است برای زندگی کردن، بنابراین مسلماً زندگی نسل‌های بعد از ما دچار مشکل خواهد شد.
خانم بی نهایت سپاسگزارم. خدا نگهدار.
قربون شما. خدا حافظ شما.
گفتاریش با ما منتشر شد.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراجستون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متأسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراجستون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دست